سلام و درود به علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی. من فیض الله قرداش بعد از سپری شدن هفته باز هم با یک برنامه تازه در خدمت هستم. قبل از معرفی مطالب برنامه جا دارد از دوستانی که این مجله فرهنگی را فراموش نکرده و با ارسال مطالب سودمند با ما هستند ابراز سپاس نمایم. این برنامه را نیز با این مطالب آراسته ایم. سخن هفته در مورد قرض گیرنده های حرفه‌ای، داستانی با عنوان مامور مغازه. در جالب ها در رسانه ها دو مطلب با عناوین رفتار زاغ و تقلید از کپ و بوزینه و انسان را داریم. گزارش فرهنگی از شهر مزار شریف در مورد مقبره غازی محمد جان خان وردک، بخش آزار جنسی کودکان و پیشگیری مقابله و درمان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی، اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
دوشنبه گذشته 50 اثر نقاشی در نمایشگاه تحت نام انصوریار در نگارستان ملی به نمایش گذاشته شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، پاهاند محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم گشایش در این نمایشگاه صحبت کرد و گفت که نقاشی از جمله هنرهای ظریف است که هنرمند با ظرافت کاری یک اثر را خلق می کند. به گفته وی، خلق آثار هنری در بهبود وضعیت هنر در افغانستان نقش ارزنده‌ای دارند. صابر رحمانی، عامر نگارستان ملی، بیان داشت که در این نمایشگاه 50 اثر نقاشی دکتر بهرام سادات برای یک روز بر نمایش گذاشته شده است. در جریان کار تطبیق پروژه توسعه‌ای از سوی شاروالی ولایت غزنی، 11 قلم آثار باستانی از آن ولایت به دست آمد. نوراغا نوری، رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، با آژانس باختر گفت که این آثار مربوط دوره اسلامی بوده که در جریان کار تطبیق پروژه توسعه‌ای توسط شاروالی آن ولایت، موقع حفر کانال‌های شهری در مقابل مارکت سلطان محمود غزنوی با مشاهده رسیده است. نوری افزود که پس از تحقیق و حفریات توسط تیمی از باستانشناسان ولایت غزنی، 11 قلم آثار سفالی و سنگی که احتمالاً با روددانی بوده از ساحه متذکره به دست آمده و این آثار بعد از ثبت و سجل به موزیم ملی ولایت غزنی تسلیم داده شده است. سه‌شنبه گذشته والی لوگر در نشست کمیته مسئولیت خبرنگاران که در پل علم مرکز آن ولایت برگزار شد، محمد انبرخان اسحاق‌زئی، والی لوگر، بر حل مشکلات خبرنگاران در آن ولایت وعده همکاری کرد. در این نشست نورالله استانکزئی، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد لوگر، روی مشکلات خبرنگاران و مشکلات اقتصادی رسانه‌ها، عدم همکاری مسئولان با خبرنگاران و مسئولیت خبرنگاران صحبت کرد و از مسئولان محلی خواست تا در مورد حل مشکلات خبرنگاران توجه جدی نمایند. اما مشکلات اقتصادی رسانه ها و عدم مسلکی بودن برخی کارمندان رسانه ها تا حد فعالیت های رسانه ها را به کندی مواجه کرده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در جایی خواندم خطاب به نابینایان نوشته بود: نابینا غصه نخور، در دنیا چیز قشنگی برای دیدن وجود ندارد، ما هم که میبینیم خود را به کوری زده ایم. در حقیقت چنین است، و اما نمیشود همه چیز را چشم پوت گذشت. وجدان زمانی تحریک می شود که حادثه‌ای یا حالتی را ببینی که غیر نرمال و قابل انتقاد و یادهانی است. به گونه مثال، گاهی دقت کرده اید که شماری از مردم خیلی خوش دارند از دوست و آشنایان قرض بگیرند و با مزه و چرچه آن را به مصرف برسانند. این گونه ها به اصطلاح بی‌حسابند. مجبوریت و ناگزیری در مواردی همه را وامی دارد که در عقب کمک های مادی و معنوی بگردد و مشکل خود را حل کند. لیکن هستن کسانی در اجتماع که ماسوا از ضرورت با طرح‌های تازه برای دریافت قرض از مردم دست و آستین برزدن و تا می توانن افزون از ضرورت خیش قرض می گیرن، اصلا در صدد پرداخت آن هم نمی شوند و قرضها را به گونه ای گرفتند که قرض دهنده اگر فردی با آبرو باشد در عدم حصول به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه نمی کند و توکل خود را به خدا می نماید و کاری که می کند دیگر به آن آدم فریبکار قرض نمی دهد. و اما بیخبر از آن که این آدم متقلب چنان بر کار و بار خود زیرک و هوشیار است که از راه‌ها و گونه‌های متنوع قبل از پرداخت قرض اولی به اخذ قرض‌های دومی و سومی موفق می شود. جالب اینجاست که آن فرد دانسته است که اگر گویا از دست او عرض کنند او را به توقیف و زندان بکشن باز هم قرض داده ایشان حصول نمی شود و در زندان که پولی نیست و لاجرم قرض دهنده ابرا دهد با امید آن که در بیرون از زندان کاری کند که بخشی از قروض خود را ادا نماید. به همین ترتیب فریبکار تا حدودی موفق است. اما جان مطلب اینجاست که این گونه انسان ها نه تنها شماری را به مشکل اخذ طلب خود دچار می کنند بلکه حس نوپرستی و کمک را از ذهن مردم می زدایند و با افزایش چنانی ها در جامعه دیگر کسی به کسی ولو این که در موقع معین بپردازد هم قرض نمی دهد و حق به جانب نیز هست. فردی را می شناسم از سالها بدین سو با گرفتن قرض و عدم پرداخت به موقع به این کار ادامه می دهد و به اصطلاح مردم پوست زخیم شده است و از هر رایی برای حصول قرض مراجعه کنی مویی از سرش کم نمی شود چون که نیت پرداخت را ندارد و این ربایی خیام را بار بار از زبان او شنیدم که روزی 10 بار تکرار می کند تا کی غم آن خورم که دارم یا نه، وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه، پر کن قدحی باده که معلومم نیست کندم که فرو برم برارم یا نه. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شکایت از فساد، کمکاری در امور دولتی و حکومتی و ایجاد فضای مناسب برای فساد و رشوت از دهها بدین سو دامنگیر سیاست داخلی کشور بلاکشیده ما شده و این کار تا هنوز ادامه دارد. مردم ما عادت دارند که همیشه گذشته را تعریف و حالیه را مذمت می کنند و می گویند همان کفنکش قدیم خوب بود، در حالی که کدام تمایز خاصی در کار ادارات و رویه کارمندان با مراجعین در گذشته و امروز دیده نمی شود و تنها فرق در سهولت‌های تکنولوژی و کامپیوتر است و خلاص. در این هفته داستانی داریم از سلسله داستان‌های دستگیر نایل با عنوان مامور مغازه که دال بر بیروکراسی و فرصت کشی در ارائه خدمت به مردم عام در 3 دهه قبل را برملا می سازد. این داستان کوتاه را که تمثیل دوران توزیع مواد کوپونی در آن زمان هاست، همکارم وجمه جبار خیل می خواند.
پیش روی مغازه کوپون مردم مثل مور و ملخ جمع بودند. به ترتیبی که کلانها و زوراورها دهن دروازه و برخی زوراورها و تفنگداران، ملیشه درون مغازه و کمزورها و آدمهای سال خورده و پیر و بعضی زنان با چادری های برخ کشیده دورتر صف کشیده بودند. اجیران موسسات و ادارات دولتی دورتر از همه ناامیدان شیشه های شکسته کلکین های مغازه و مگس هایی را که روی بیلار های روغن نشسته بودند حساب می کردند. زیرا که مامورین مغازه برای توزیع مواد کوپونی تقسیم اوقات روشنی نداشتند. کسی از میان جمعیت مردم پرسید: مامور صاحب، گندم چی وقت توزیع می شه؟ با سخنانش پاسخی داده نشد. گپ در دهانش خشک ماند و بعد به طرف مغازه و کسانی که در آنجا کار می‌کردند نگریست. یک نفر ملازم مکتب در حالی که کتابچه کوپون به دست داشت، نفس سوخته خود را به مغازه رسانید و بدون آنکه به بیروبار متوجه شود، با بی‌حوصلگی پرسید: او بیادر، مامور صاحب، گندم چی وقت توزیع میشه؟ عید آمد، ما چی بخوریم؟ همان مرد اولی که راجی به گندم سوال کرده بود جواب داد: گنگه شدن، گپ نمی زنن. خدایا ما را بگیر. یا اما آن یای دیگر را از ترس به زبان آورده نتوانست و سخنانش در زبان خشک شدند. مامور مغازه که بالای میز بلند ایستاده بود و آفتاب عمودن به پیشانیش میتابید و کله تاسش را چون دف آتشین داغ نموده بود، با خشم غرید: چتیات نگو، گندم کجاست؟ نرخ گندم بالا رفته، خریداری نمیشه. همان مرد اولی معلوم میشد که مامور کدام اداره ای است. با عصبانیت گفت: روز بازار گندم خریداری شد، مگر به کی دادین؟ به زوراورها، به کسانی که اسلحه دارن. به کی؟ به مستحقین خدا داده نشد. ملازم هم جرأت یافته سخنان آن مرد را تایید کرد: دیگه مواد چی وقت درست توزیع کردین که از نبود گندم گپ میزنین؟ خدا ناترسا. مامور عرق پشانی خود را با پشت دست خود پاک کرد و گفت: کورستی نمی بینی که ما چی حال داریم؟ یک دقیقه بیکار هستیم. بی به شعبات تقسیم اوقات روان کردیم که هر شعبه و اداره به اساس نوبت مواد خود را بگیره. مگر کوچوشم که ببینه. برو بیادر، برو به زور نوبت خود بیا. بسیار پر نگو. برو. کور شده باشیم اگه تقسیم اوقات دیده باشیم. مامور صاحب، چرا در چشم ما میدرایی؟ یک پیرمرد هم از آخر صف صدا کرد: کدام نوبت آقا جان؟ مگر نگفتین که روز پنجشنبه بیا؟ نوبتتان است؟ همون روز که آمدیم دروازه مغازه بسته بود. مامور مغازه با بی حوصلگی که خشمش را نشان میداد گفت: البته که همون روز ما کار داشتیم. تو به ای گپ ها چی میفهمی بابا؟ حال تو هم انتقاد را یاد گرفتی؟ چند نفر به عنوان اعتراض بالای مامور غریدند: بان دواره، لست جورکو، که روز ناوقت شده، روز رمضان است، روز بدهان، ده همی گرمی از صبح تا شام انتظار استیم. اگه مواد نمیتی که؟ پیشانی مامور داغ‌تر گشت. سنگینی وظیفه‌اش را مثل کوهی به شانه‌های خود حس می کرد. فکر کرد که از عهده این کار برآمده نمیتواند. اما عوایدی که از این دا نصیبش میشد مانع هر نوع تصمیمش میگردید. پای نفت در میان بود، پای استفاده های سو، وگرنه دلش بسیار می خواست که از این کار صرف نظر کند. با وصف هر روز ایستادن در تموز آفتاب و کار کردن و عرق ریختاندن، هنوز مردم از او راضی نبودند و انتقادها به مقامات بالا می رسید. فکر می کرد که مسئول همه نابسامانی ها تنها اوست و یک روز از آمر و مدیر و رئیس کسی نمی پرسد که مشکل در کجاست. سوالات زیادی مثل موریانه ذهنش را کاوید، مگر پاسخی به هیچ کدام سوالات نمی یافت. می دانست که مشکل در کجاست و مقصر کیست، مگر جرأت گفتنش را نداشت. آفتاب آهسته آهسته در پس سایه های برگ درختان پنهان می شد. بگو مگو و غرفش مراجعین بالای مامور هنوز هم ادامه داشت. کسی راجی به شکر، چای و گندم حرف نمی زد. برخی هم راجی به روغن و دیگر مواد کوپونی و هر کدام انتقادها مثل خنجری سینه اش را می شکافت.
مگر هیچ برخ خاطر نمی آورد و همه سخنان را ناشنیده می گرفت. یک بار با خشم از میز پایین شد و گفت: در این ملک بازخواست نیست، پرسان نیست، هر قسم آدم لوچک و مچک و هرزه و مرزه و بی‌نسب آدم بیاب میکنه. دیگر هیچ کار نمیکنم، جوالیگری میکنم، مزدوری میکنم، مگر دیگر اینجا کار نمیکنم. و دروازه مغازه را بست و رفت. از میان جمعیت صدای بلند شد: هیچ نیا، خدا رنگ تگم کنه، تو نبودی دیگرت میایه. دیگه ما مواد خوراکه میخواییم، اید آمد، مواد میخواییم. با بسته شدن مغازه دیگران هم از دنبال مامور روان شدند.
در جالب ها در رسانه ها دو مطلب کوتاه داریم، یکی بوزینه و آدم. از سایت دوست خوب ما انجینیر حفیظ الله حازم و دومی حکایه مشهور رفتار زاغ و تقلید از کب که هر دو به باور ما آموزنده با عبارات طنزی است. با سپاس از جناب حازم و دوست و شنونده دائمی ما مروارید از کابل. نخست قصه بوزینه و انسان. بوزینه‌ای که کیله طفلی را از دستش دزدیده بود، دست و پایش را بستند و برایش سزا دادند تا در آینده همچو عملی ازش سر نزند. و مردم جمع بودند و بوزینه را تماشا می کردند. لیک بوزینه یا شادی از سرزدگی و خجالت نتوانست و نخواست سرش را بلند کند و وجدانش مجال همچشم شدن با آدمان را برایش نداد. در کشور من و تو بوزینه های دوپا همه چیز را خوردن و می خورند و می دزدن. خاک کشورت را، معادن ملتت را، مردمت را، سرزمینت را و همه هستیت را. آنها را حیایی نیست که بوزینه باشند و آنها را به جای چشم دو سوراخی است بالای بینی که فاصله دیدش غارت است. می گویند هر زنده جانی را خداوند با کرکتری خاص خدا آفریده و او قادر به رفتار و کرداری است که در درازنای تاریخ به شیوه وراثت به آیندگان او انتقال می‌یابد. و هزاران هزار سال است که کب با همین صدای امروزی می‌خواند و حیوان‌های بری و بحری همان صداها و تحرکاتی را دارند که نیاکانشان داشتند. و اگر او بخواهد برفتار و کردار خود با تقلید از سایر مشابهین خود تغییری وارد کند، زیبنده نیست و نمیتواند. تقلید به نقل در عدم توانایی انسان و سایر جانوران را در نیمرا میماند. حکایه فرستاده بانو مروارید هم جوابگوی این مدعاست. بیایید آن را من برای شما نقل کنم. در بیشزاری سرسبز کپکی زندگی میکرد. میدانید کپ پرنده ایست که در میان پرندگان سبک راه رفتنش زبان زد است که خیلی آرام قدم برمی داشت. این شکل قدم زدن کپ باعث شده بود حیوانات زیادی علاقه داشته باشند تا مثل کپ راه بروند. به همین دلیل روی شاخهی در انتظار می نشستند تا راه رفتن کبک را نگاه کنند. از بین پرندگان علاقمند به راه رفتن کبک زاغی هم بود که مدتها با اشتیاق به راه رفتن کبک نگاه کرد، تا اینکه یک روز با خود گفت: مگر من از کبک چه کم دارم؟ کبک منقار دارد که من هم دارم، کبک دو بال دارد که من هم دارم، از نظر قد و هیکل هم که ما به هم شبیه هستیم، فقط رنگ پرهای ما فرق دارد که این تفاوت نقشی در راه رفتن ما نمیتواند داشته باشد. چرا من مثل کپ راه نروم؟ با این تصمیم زاغ جوان از فردا به دم لانه کپ میرفت تا وقتی کپ از لانه خارج می شود. راه رفتن او را به دقت زیر نظر بگیرد تا بتواند دقیقا شبیه او راه برود. چند روزی که گذشت با خود گفت اینقدر که فکر می کردم کار سختی نبود. من هم می توانم به زیبایی کپ راه بروم. یک روز زاغ تصمیم گرفت که از آن روز شکل کپک را برود و این کار را هم کرد. زاغ نادان با افتخار تمام سرش را بالا گرفت و به راه افتاد و از جلب هر حیوانی که می گذشت طعنه‌ای به او می گفتند. توتی گفت: آهای زاغ، چه کار می کنی؟ چیزی شده؟ چرا این طوری را می روی؟ ولی زاغ که از غرور کاذبش سرمست شده بود بدون کمترین توجهی به حرفهای توتی برای رفتنش ادامه داد. زاغ خودش احساس می کرد که به خوبی نمی تواند راه برود و تعادلش را حفظ کند، ولی از این که می دید همه حیوانات متعجب شدند و با انگشت او را به یک دیگر نشان می دهند و می خندند لذت می برد. او فکر می کرد که آنها از زیبایی راه رفتن یک زاغ تعجب کردند. زاغ می خواست راه رفتن کپک را یاد بگیرد. راه رفتن خودش را هم فراموش کرد. کمی که جلوتر رفت، جغد دانا که روی شاخهی در حال چرت زدن بود صدای خنده و قهقه حیوانات و پرندگان را شنید. چشمانش را باز کرد که او هم از دیدن زاغ که سعی می کرد شبیه کپک راه برود خندهش گرفت. زاغ را صدا کرد و گفت: زاغ، چه کار میکنی؟ بعد از یک عمر صاف را رفتن و پرواز کردن، حالا میخوای خودت را شبیه پرندگان دیگر بکنی؟ زاغ که همزمان را هم میرفت و حرفهای جغد را گوش میکرد، ناگهان پاهایش پیچ خورد و افتاد روی زمین. صدای قهقه دست جمعی حیوانات بلند شد. زاغ خجالت زده شد و آمد خودش را جمع جور کند و به سبک راه رفتن خودش براهش ادامه دهد که دید نمی تواند. زاغ اینقدر این چند روزه دقت و تمرکز کرده بود که دقیقا مثل کپک را برود، حالا که زمین خورده و پایش درد گرفته بود دیگر حتی قادر نبود مدل خودش هم راه برود. این بار حیوانات و پرندگانی که تا آن لحظه از روی توانایی عجیب زاغ به او نگاه می کردند و می خندیدند تعجب کردند که او دیگر نمی تواند به خوبی به سبک خودش راه برود. که جغد گفت: عجب زاغ نادانی، آمدی راه رفتن کپک را یاد بگیری، راه رفتن خودت هم یادت رفت.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گنبد مقبره قاضی محمد جان خان وردک در مزار شریف مجدداً اعمار می شود. از این کار نیک همکارم مجیب رحمان حبیبزی گزارشی دارد با این شعر.
گنبد مقبره قاضی محمد جان خان وردک از مبارزان جنگ دوم افغان انگلیس در ولایت بلخ سنگ تهداب گذاری شد و کار اعماران در محوطه بیش از 5 جریب زمین در سه‌راهی حیرتان مزار شریف آغاز شد. دکتر زیادین کمال رئیس شورای سرتاسری وردک ها در نشستی که به مناسبت سنگ تهداب گذاری مقبره قاضی محمد جان خان دایر شده بود گفت که هزینه مجموعی کار اعمار آرامگاه قاضی 250 هزار دلار تخمین شده است که تنها از آن جمله 30 هزار دلار جمع آوری گردیده است. آقای کمال گفت که 20 هزار دلار را رئیس جمهور محمد اشرف غنی کمک کرده و 10 هزار دلار آن را تجاری ملی پرداخته است. دکتر ضیاءالدین کمال از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میخواهد که به منظور اعمار آرامگاه قاضی محمد جان خان وردک مساعدهایی را فراهم سازد.
دی قاضی محمد جان خان وقت بره دفارخ و مجموع که تقریبا 2.5 لک دلار شاوخا که هزینه ده تقریبا 1.5 شاوخا که دلار بودجه لرو نخوص فعلا موگه ده شل زر دلار ولسمش را کردی و سمو کمتون تول کردی نو موده ولسمش را نوخته نکو ده بداد تاریخی پراسط که ده مقبره دیر کال سفت نو موگه ده گله که سنگ ده نور خلق مقبره جوری قاضی مجان خان خود طول ولس ریختی نمشر ده مقبره و نجوری.
با این حال سالم محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که مقبره قاضی در سال 1388 هجری در ولایت بلخ کشف شد و نیز شامل ساحات تاریخی و آبدهای کهن شده است. خلیق گفت که دولت در تلاش مساعد ساختن مساعدت‌ها به منظور اعمار آرامگاه قاضی محمد جان خان وردک در بلخ است و کاری که از سوی شورای سرتاسری وردک‌ها و اطلاعات فرهنگ جهت اعمار گنبد آرامگاه قاضی شروع شده است تا ماه حمل 1398 خاتمه خواهد یافت. سالم محمد خلیق در مورد گفت:
برنامه‌ای که امروز برگزار شده در ارتباط با تعداد گذاری ساختمان آرامگاه قاضی محمد جان خان وردک است که او در نزدیکی سرای حیرتان طرف جنوب شهرها قرار دارد و قاضی محمد جان خان وردک یکی از قهرمانان ملی افغانستان در معرکه‌های آزادی‌خواهانه جنگ‌های افغانستان در برابر انگلستان در جنگ دوم افغان انگلیس بود و یا خیلی رشادت انجام دادند.
در حال شورای سرتاسری وردک ها خواهان اعمار و محافظت است. آرامگاه قاضی محمد جان خان وردک از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ است که نظر به گزارشات و دلیل عدم توجه ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در ولسوالی های دولت آباد و خلمین ولایت افراد ناشناس کاوش های ساحات باستانی را به گونه خود سر انجام داده و آثار تاریخی را به خارج از کشور قاچاق میکنند. مجیب رحمان حبیب سعید، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
اینجا که منم شب است و شب بر سر شب، آیین شب و نام شب و کشور شب. آنجا که توی سرود صبح است بلند، اینجا همه شب لشگر شب سنگر شب. ربایی زیبایی بود از شاعر بلند مرتبه در ادبیات معاصر دری، بانو ثریا واحدی. ثریا واحدی در سال 1341 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. او مؤسسه عالی تربیه معلم را به اتمام رسانیده است. او عضو انجمن نویسندگان افغان در کابل بود. ثریا واحدی سه بار موفق به دریافت جایزه ادبی و از جمله جایزه ادبی حکیم ناصر خسرو گردیده است. او اکنون در کشور هالند به سر می برد. سروده تازه از بانو ثریا واحدی برای ما رسید که آن را همکارم عفیف ساکب برای شما دکلمه می کند.
نغمه والای من، ای مطلع دیوان من، مینای مستی زای من، صحبای تاکستان من، ای در نهانم جای تو، جانم پر از غوغای تو، خلوتگهم ماوای تو، آیین من، ایمان من. در نهانم جای تو، جانم پر از غوغای تو، خلوتگهم ماوای تو، آیین من، ایمان من. با تو چو مه در حالم، بی تو خروش و نالم، ای جاری رگهای من، ای موج من، توفان من. خوابم پریش از دست تو، دل مست چشم مست تو، روح و روانا بست تو، ای ماه مهرفشان من. ای آیت قول و غزل، ای هم ابد، ای هم ازل، پوشیده در جان منی، چون شعله پنهان من. صبر و توان من تویی، جان و جهان من تویی، پیوند جان من تویی، ای بهترین پیمان من.
در حیات روزمره شماری از مردم در تربیه اطفال بی غور و بی اعتناعن. بخصوص در کشور ما افغانستان هنوز هم شماری از زیر بار سنن و انعنات نتوانستن بیرون بیاین و در مواردی در افزایش اطفال در یک خانواده چنان مرسوم است که میگوین دندان دادگی خدا رزق هم میدهد و بار آن را زمین می بردارد. این درست است، اما خدا فراست و عقل و بالاخره اختیار آن را نیز با شماری از توانایی های غیر قابل تصور به انسان عطا نموده که می تواند با تعلیم و تربیت و آموزش سالم به هدف بهتر زیستن فعالیت های انجام دهد و وجایب خود را در مقابل اطفال که بعد از وی میزیان به گونه درست ادا کند تا تنازع بقا صورت گیرد. به طور مثال اطفال بیشتر از بزرگان آسیب پذیرند و آنها زیادتر فریب میخورند و با یک بیتوجهی حیات اجتماعی آنها تخریب میشود و با ناگزیری از آن ناحیه آسیبی به آبروی والدین نیز میرسد. از این گونه ها یکی هم آزار جنسی کودکان است که این کار شنع و غیر انسانی ملت و منطقه نمی شناسد و در هر جایی که انسان متوتن است این بیتوجهی و تکرار آن رفته رفته اطفال را به سوی بدخلاقی سوق می دهد که ندامت والدین در پس منظر آن بیهوده است. در این بخش برنامه مطلبی داریم با عنوان آزار جنسی کودکان، پیشگیری، مقابله و درمان که در دو بخش در دو برنامه تقدیم شما می شود. بیایید به بخش نخست آن گوش دهیم که همکارم فرشته غنی آن را آماده کرده است.
آزار جنسی کودکان، پیشگیری، مقابله و درمان. آموختن روش‌های محافظت از خود شاید مهمترین کاری باشد که والدین برای فرزندانشان انجام می‌دهند، حتی مهمتر از فراهم کردن خورد و خوراک و پوشاک مناسب. البته همین مهمترین وظیفه است و سخت‌ترین هم، چون اگر قرار باشد همه خطرات پیرامون کودک را به او توضیح بدهید، این کار آثار روانی نامطلوب به جا می‌گذارد. در واقع کودک دیگر به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد نخواهد داشت و یک احساس استراب و ترس همیشگی با او همراه خواهد بود. اما این امر اتفاق می‌افتد و متاسفانه کسانی که مرتکب این عمل می‌شوند اغلب از نزدیکان کودک هستند و اکثراً عضو همان خانواده. کودکان قربانی غالباً احساس می‌کنند که اگر فاش کنند مورد سوء استفاده قرار گرفتند، گناهانشان دوچندان می‌شود. بنابراین پرسش‌های آنها ممکن است غیر مستقیم و حاوی سرنخ‌های پنهانی باشد. آیا باید به او اجازه دهم مرا ببوسد؟ آیا حتماً باید روی زانوی کاکا بنشینم؟ آیا ممکنه رازدار کار اشتباهی باشم؟ آیا چند سوال دیگر؟ این قبیل پرسش ها می تواند نشانه سوء استفاده جنسی باشد که یکی از مخربترین شیوه های بهره‌کشی از کودکان است. بدبختانه اغلب یکی از نزدیکان کودک در این امر دخیل است که می تواند با ایجاد یک پوشش عاطفی بر پایه ترکیب از رازداری و تهدیدهای ضمنی موضوع را مخفی نگه دارد. کودکان ممکن است از صحبت کردن بترسند. پس حواستان به پرسش هایی که ممکن است نشانه آن باشد که کسی دارد از معصومیت کودک شما سوء استفاده می کند باشد. نشانه های محتمل در کودکان که مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفتند. در موارد سایر علایم نیز که کودکان نشان می دهد حساسیت به خرج دهید، مانند گوشه گیری، خودداری از غذا خوردن، دیدن خواب وحشتناک، مشکل در راه رفتن یا نشستن، اجتناب ناگهانی از شرکت در فعالیت‌های ژیمناستیک یا فعالیت‌های بدنی، شب ادراری، تغییر ناگهانی در اشتها، خوردن چیزهای خاص و نشان دادن رفتارها و اطلاعات جنسی غیر معمول، مشغول شدن بیش از حد به ناحیه تناسلی، خط خطی کردن ناحیه تناسلی یا وسط پاها نقاش کشیدن، استفاده از رنگ‌های تیره، سیاه یا تیره کشیدن بعضی از افراد در نقاشی، آموزش مقابله با تجاوز به کودک، راه‌های فرار از یک موقعیت یا وضعیتی که ممکن است سوء استفاده جنسی در آن رخ دهد را به کودکان بیاموزید. اگر از گفتن این خطرات صرف نظر کنید، باز هم این کارتان عواقب خاص خودش را خواهد داشت. با گفته کارشناسان، در چنین مواردی باید خیلی حساب شده و منطقی با بچه ها صحبت کرد. بهترین راه این است که خطرات را که در کمین بچه هاست با زبان قابل فهم برای آنها توضیح دهید. می توانید این کار را از داستان ها و یا سناریوهای نچندان ترسناک استفاده کنید و بلافاصله روش های پیشگیری از این خطرات را با آنها آموزش داد. در این خصوص می توان به 11 مهارت مهمی که پدران و مادران وظیفه دارند به فرزند خود آموزش بدهند اشاره کرد. احساس امنیت. باید به فرزند خود بیاموزید که هر انسان حق و حقوقی دارد، از جمله حق نفس کشیدن، حق زنده ماندن و بسیاری حقوق دیگر. کودک باید بداند که حق امن ماندن و امنیت داشتن جز و حقوق طبیعی اوست و دیگران وظیفه دارند این حق او را به رسمیت بشناسند و رعایت کنند. خطرات را که در کمین بچه هاست با زبان قابل فهم برای آنها توضیح دهید. می توانید برای این کار از داستان ها و یا سناریوهای نچندان ترسناک استفاده کنید. محافظت از بدن خود. سوء استفاده جنسی به تدریج شروع می شود. با تماس های خوب آغاز می شود. بعد نوبت به تماس های مشکوک می رسد و سپس تماس های بعد انجام می شود. کودک باید بداند که صاحب تمام بدن خود است و کس حق ندارد بدون رضایت او و والدینش بدن وی را لمس کند. کمک گرفتن از دیگران در برابر باجگیری ها. افرادی که از بچه ها باجگیری می کنند از لحاظ روانی افراد ترسو هستند که در برابر جمعی از مردم هراسان می شود و پا به فرار می گذارند. باید به کودک خود آموزش دهید که در چنین موارد از دوستان نزدیک خود کمک بگیرد و حتما مسئله را با مسئولان مدرسه یا مکتب یا با پدر و مادر در میان بگذارد. البته حتماً به کودک بگویید در مواردی که باجگیری ها برای او تهدید جانی داشتن مقاومت نکند. گاهی بچه ها از ترس این که به خاطر از دست دادن وسایلشان توسط والدین خود تنبیه شوند به هیچ عنوان تسلیم نمی شوند و این بسیار خطرناک است. گفتن حقیقت معمولاً سوء استفاده جنسی همراه با فریب، تهدید و یا حتی تماس‌های لذت بخش است. اگر با فرزند خود مرتب صحبت کنید و همیشه به او یادآور شوید که پشتیبان همیشگی او در زندگی هستید، کودک هم یاد می‌گیرد مشکلات و رازهای خود را با شما در میان بگذارد و از شما کمک بگیرد. مورد قبول قرار گرفتن. اگر فرزند شما مسئله را که او را آزار می دهد یا باعث استراب او می شود برای شما تعریف کرد، حتی اگر خیلی هم پیش پا افتاده بود، هیچگاه به او نخندید یا واکنش نشان ندهید که او احساس حماقت کند، چون این کار شما باعث می شود کودک کم کم مشکلات خود را بروز ندهد و اگر زمان مورد آزار اذیت واقعی هم قرار گرفت، با شما مشورت نکند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی را با نشر بخشی از آهنگ استاد عفیظ‌الله خیال به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar